به رادیو فردا گوش میکنید.
7:30 شب به وقت ایران، یک بار دیگه با شما هستیم، اون هم در نیمه دوم مجله شامگاهی امشب. همکارم حسن جعفری هم در کنار من نشسته تا نگاهی داشته باشه به آخرین اخبار و تحولات. خبرها رو بشنویم، در ادامه باز هم با شما هستیم و مطالب شنیدنی براتون داریم.
عصر بخیر. اجلاس دو روزه سران غیر متعهدها در تهران تا ساعتی دیگر با صدور بیانیه‌ای به کار خود پایان می‌دهد. شماری از خبرگزاری‌های ایران گفتند مهمترین بندهای بیانیه پایانی مخالفت با تحریم‌های یک جانبه علیه کشورها، مخالفت با دخالت بیگانگان در امور سوریه و حمایت از فلسطینیان است. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران گزارش تازه آژانس درباره پاکسازی سایت پارچین را بهانه تراشی خواند. آقای صالحی به خبرگزاری‌های ایران گفته است که پاکسازی پارچین از نظر فنی معنایی ندارد. تازه ترین گزارش آژانس که روز پنجشنبه منتشر شد به پاکسازی گسترده بخشی از سایت نظامی پارچین، پوشاندن آن برای جلوگیری از تاثیربرداری ماهواره‌ای، دو برابر شدن تعداد سانتریفیوژها در تأسیسات فوردو و تولید 189 کیلوگرم اورانیوم با غلظت بالا طی دو سال گذشته اشاره کرده است. بانگیمون دبیرکل سازمان ملل در دیدار با نخست وزیر و وزیر خارجه سوریه در تهران از آنها خواست استفاده از سلاح‌های سنگین علیه مخالفان را متوقف کنند. آقای بان روز جمعه در کنفرانسی خبری در حاشیه اجلاس عدم تعهد گفت آنچه مهم است قطع خشونت از سوی طرف‌های درگیر است و حکومت سوریه در این زمینه بیشترین مسئولیت را دارد. آقای بان همچنین افزود اگر کسانی برای طرفین درگیر سلاح ارسال می‌کنند باید آن را متوقف سازند. روزنامه اسرائیلی هاارتس از قول یک مقام این کشور که نامش برده نشده نوشته است که آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در تماسی تلفنی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل او را از حمله نظامی به ایران برحذر داشته است. بر پایه این گزارش آنگلا مرکل 10 روز پیش در تماسی تلفنی گفته است که باید فرصت بیشتری به مؤثر بودن تحریم‌ها و دیپلماسی داده شود و درباره پیامدهای چنین حمله‌ای در خاورمیانه نیز هشدار داده است. دفتر نخست وزیر اسرائیل از ابراز نظر در مورد این گزارش خودداری کرده. در پی وقوع زمین‌لرزه‌ای به قدرت 7.9 ریشتر در دریای شرق فیلیپین، هشدار سونامی در سواحل این کشور، اندونزی، تایوان و ژاپن اعلام شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، گزارش از اینکه خسارتی وارد شده باشد یا نه نرسیده است. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران میگوید خانواده‌های 7 ایرانی ربوده شده در لیبی با آنها تلفنی گفتگو کردند. آقای صالحی به ایرنا گفت که خانواده‌های این 7 تن با وزیر خارجه لیبی و رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در جریان اجلاس عدم تعهد دیدار کردند و با آنها قول داده شد که این کارمندان به زودی آزاد خواهند شد. وزارت خارجه ایران میگوید این 7 نفر از امدادگران جمعیت هلال احمر ایران هستند که افراد ناشناس مسلح مرداد ماه امسال در شهر بنغازی لیبی آنها را ربودند. محمد،
سپاسگزارم. حسن جعفری بود، مسئولیت خبرهای امشب با اوست و تازه ترین خبرها رو برای ما خوند. اجازه بدید که قبل از اینکه برنامه جامعه رو بشنویم، من یک نگاهی هم به سوال روز داشته باشم که از شما دعوت کنم سوال روز ما رو هم پاسخ بدید. بانگیمون دبیر کل سازمان ملل متحد در سخنرانی که در مؤسسه روابط بین‌الملل وزارت خارجه در تهران داشته، خواستار آزادی رهبران اپوزیسیون، فعالان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و فعالان اجتماعی شده که در ایران زندانی هستند و همچنین تبعیض علیه زنان و اقلیت‌ها رو محکوم کرده. شما در این باره چه فکر می‌کنید؟ 2042-02-21-12-21-12 در اختیار شماست تا نظرتتون رو با ما در میون بگذارید. اما در اینجا با هم بشنویم برنامه جامعه رو.
جامعه.
هر جمعه همراه میشید با مجله جامعه رادیو فردا. این یک مجله جامعه دیگر هست. من فهیمه خضری‌دری هستم. سلام میکنم به شما و سپاسگزارم که این برنامه را انتخاب کردید. در این مجله هفتگی خواهیم پرداخت به لکه های نفتی در دریای خزر. نگاهی هم میکنیم به خشونت و ریشه ها و دلایل آن در خانواده های ایرانی. پیش از اون اما خبرها رو بشنویم. ایستگاه پزشک صلواتی در بهشت زهرا. به گزارش خبرگزاری فارس، این ایستگاه هر هفته به نام یکی از شهدای جنگ ایران و عراق برپا می شود و قرار است خدماتی مثل ویزیت، معاینه و اهدای دارو و پاسخگویی به مسائل شرعی را ارائه دهد. اعلام آمادگی ایران برای بازسازی آثار تاریخی آسیب دیده از جنگ در لبنان. به گزارش خبرگزاری فارس، رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در دیدار با عدنان منصور وزیر امور خارجه لبنان و هیئت همراه او گفته است برای بازسازی آثار تاریخی آسیب دیده از جنگ هم آماده ایم. در حالی که مخالفان جدایی ری از پایتخت همچنان بر غیرقانونی بودن این اقدام تأکید می کنند، استانداری تهران در حال تصمیم گیری برای انتخاب شهردار ری از میان گزینه های پیشنهادی است. به گزارش خبرگزاری مهر، شهرداران سابق شیراز، تبریز، قم و اهواز گزینه های مورد بررسی استانداری برای شهردار شهر ری هستند. افزایش 10% شهریه مهدهای کودک، این را رئیس سازمان بهزیستی اعلام کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، افزایش شهریه ها از مهر ماه سال جاری در مهدهای کودک اعمال خواهد شد. و لباس جدید زندانیان در ایران، از روز چهارشنبه گذشته زندانیان ایرانی با ظاهری متفاوت از گذشته در دادگاه ها حاضر می شوند. لباس هایی به رنگ آبی با نوارهای سرمه ای. مهر اینطور خبر داده که این اقدام بدون اطلاع رسانی قبلی انجام شده و حتی قضات و کارکنان دادگاه ها و دادسراها را هم غافل گیر کرده است. خزر، بزرگترین دریاچه جهان، آنقدر بزرگ که کسی نمیگوید دریاچه خزر. از خزر که میگوییم همیشه از دریای خزر میگوییم. دریایی که در جنوب به ایران، در شمال به روسیه، در غرب به جمهوری آذربایجان و در شرق به جمهوری های ترکمنستان و قزاقستان میرسد. 5 کشوری که به طور مشترک از دریای خزر بهره برداری میکنند و همزمان مسئول حفظ و حراست آن هستند. دریایی که حجم تخمینی ذخایر نفتی آن 50 میلیارد بشکه است و 275 هزار میلیارد فوت مکعب هم ذخایر گاز طبیعی دارد. این یعنی 4% از ذخایر گاز و نفت جهان در خزر است. همین ویژگی استراتژیک اما شده بلای جان این دریای زیبا. بهره برداران نفت هر یک به سهمی خزر را آلوده می کنند. مدت هاست که از آلودگی نفتی دریای خزر خبر می رسد. لکه های نفتی عظیم که به سوی سواحل رشت و انزلی در حرکتند. لکه هایی با توان تولید انواع آسیب و آلودگی های زیست محیطی و سلامتی. آلودگی های بلا تکلیف. ایران می گوید کارکار آذربایجان است و آذربایجان انگشت اتهام را به سوی ایران نشانه گرفته. سامی خسروی فرد، کارشناس محیط زیست، توضیح می دهد.
این که نفت وارد دریای خزر میشه، بله، و این که چگونه میرسه به دلیل چرخه آب، احتمالاً شما میتونید در نقاط مختلف از جمله ایران این آلودگی رو ببینید. بحث عمده استفاده از تکنولوژی های قدیمی و فرسوده است، ولی به هر حال مهمترین کمپانی نفتی که در آذربایجان مشغول فعالیت بی پیه که نفت رو از طریق ترکیه در واقع منتقل میکنه به اروپا. باید سوال کرد که چگونه و چرا بی پی از تکنولوژی قدیمی استفاده میکنه.
سهم ایران در میان چقدر است؟ اگر از آذربایجان بپرسید میگوید تجهیزات و ابزار نفتی ما سالم و نو است و سهم عمده اتفاقا به ایران تعلق دارد که چرکاب های خانگیش را به خزر میریزد. سامی خسروی فرد،
در بین کشورهای حاشیه دریای خزر سهم ایران در ارتباط با آلودگی نفتی چندان چشمگیر نیست. در عوض آلودگی های میکروبی و سموم و عرض کنم زباله های بیمارستانی و زباله های شهری هستش که بیشترین آلودگی هست که از سمت ایران وارد دریای خزر میشه.
آقای خسروی فرد همچنین میگوید نقش عمده آذربایجان اتهامی نیست که ایران به این کشور وارد کند، بلکه منابع خبری مستقل غیر فارسی زبان هم آذربایجان را مقصر اصلی این پرونده میدانند.
منابع غیر ایرانی این گزارش ها را منتشر کردند، از جمله BBC. بنابراین آلودگی نفتی، خب میبینیم که جمهوری آذربایجان واقعا متولیش هست و هر کدومشون به نمره خودشون سهم خیلی زیادی دارن در از بین رفتن دریای خزر.
90% خاویار جهان روزگاری از دریای خزر صید میشد، اما صید بی‌رویه و آلودگی های پی در پی و بی پایان خزر این کسب و کار پردرآمد را از رونق همیشگیش انداخته است.
تقریبا ماهیان خاویاری دارن از بین میرن و باز میدونید که یک نوع از فوک هست که فقط و فقط در دریای خزر وجود داره و زندگی کنه. این هم نفس در خطر انقراض است. این آلودگی ها میتونه سلامت مردم رو تهدید کنه، چه اونایی که از طریق صید و صیادی تغذیه میکنن و چه اونایی که به هر حال از سواحل دریای خزر استفاده میکنن برای شنا و تفرج و غیره.
مسئولان ایرانی محیط زیست میگویند هزینه پاکسازی لکه های نفتی خزر بسیار بالاست و روشن نیست که واقعا دریایی که غذای بسیاری از ساکنان شمال ایران را تأمین می کند پاکسازی خواهد شد یا نه. با همدستی یک مرد جوان شوهرش را کشت. آنها در کرمانشاه زندگی می کردند. زن و مرد قاتل پس از قتل با هم به کرج فرار کردند. پس از دستگیری زن جوان از کتک‌ها و تحقیرها در خانه‌اش گفت. گفت که با یکی از دوستان همسرش ارتباط برقرار کرده و بعد هم فکر کرده از شر شوهر بدرفتار معتاد خلاص شود. قاتل پرونده بعدی اما همدستی نداشت. این مرد همسرش را با گوشت کوب کشت. مرد سوء زن داشت و به خاطر سوء زن شدید حتی تا پای چوبه دار هم رفت. با این حال رضایت اولیای دم از مرگ نجاتش داد. صفحه های حوادث روزنامه ها همچنان ورق خوردند و نوبت رسید به مادر و دختری که با هم پدر خانواده را کشتند. دختر خانم دوست داشت با دوست پسرش ازدواج کند و پدرش مخالف بود. زن هم از شوهرش دل خوشی نداشت. چاقو را برداشتند و با 47 ضربه مرد را کشتند. اگر پیگیر حوادث باشید دهانمون از این خبرها را شنیده و خوانده اید. از زنی که با بند ساک شوهرش را خفه کرد تا پسری که پدرش را در حیات خانه و در برابر چشمهای بقیه اعضای خانواده کشت. خانواده نهادی که در ایران با صفت مقدس از آن یاد می کنند، خبرهایی از اعمال خشونت از پشت دیوارهای بلندش به جهان بیرون می فرستد. چرا؟ از حسین قاضیان جامعه شناس می شنویم.
شاید مهمترین منبع در این زمینه ساختار نامتوازن توزیع منابع است در خانواده، به گونه ای که اعضای خانواده احساس می کنند منابع به شکل نامتعادل و ناعادلانه بین اعضا توزیع شده و چون راهی هم برای حل و فصل خصومت ها و مشکلات و نزاهایی که بر سر توزیع منابع رخ میده وجود نداره و اینا از راه مسالمت آمیز قابل حل نیست، چون خانواده ها شیوه های مناسب و مسالمت آمیز حل اختلافات رو در واحد خرد نمی آموزن، همونطور که ما در واحد کلان اجتماعی نمی آموزیم مثلا بین رابطه دولت و ملت، بنابراین هیچ راهی جز توسل به خشونت و زور برای حل و فصل نزاهایی که بر سر اون منابعی که به صورت نامتوازن توزیع شده پیدا نمی کنن. عامل دیگه‌ای که خیلی کمک کرده در این زمینه کاهش میزان اعتماد اعضای خانوار به همدیگه است، کمان که در تحقیقاتی که در اوایل دهه 80 صورت گرفته نشون میده که این میزان خیلی کمتر از اون میزانی است که در واحد خانواده دست کم انتظار داره.
تا سالها وقتی صحبت از خشونت خانگی میشد، تصویر مردی که به همسر یا فرزندانش خشونت اعمال میکرد نخستین تصویری بود که به ذهن میرسید. شاید هنوز هم همینطور باشد. با این حال نگاهی مختصر به خبرها در زمینه خشونت‌های خانگی نشان می‌دهد این عرصه بازیگران دیگری هم دارد. زنان هم علیه مردان خشونت می‌کنند و فرزندان هم پدرکشی و مادرکشی می‌کنند. حسین قاضیان، جامعه شناس حاضر در این بحث، می‌گوید ساختار قدرت در خانواده ایرانی تغییراتی کرده که به شورش اعضای آن بدل شده است.
اگر در گذشته مردان مرتکب قتل زنان می‌شدند به دلیل بود که قدرت کافی داشتند و حمایت اجتماعی و قانونی هم بعضن از اونها وجود داشت در مورد اعمال این نوع خشونت‌ها علیه زنان و کودکان در خانواده، چون قدر قدرت خانواده محسوب می‌شدند و باقی مانده فرهنگ و ساختار پدرسالاری در خانواده‌ها جریان داشت. در این دهه‌های اخیر به ویژه با افزایش خودآگاهی جنسیتی در مورد زنان و حتی کودکان نسبت به این ناعادلانه بودن توزیع منابع وقوف و آگاهی پیدا کردند و این وقوف و آگاهی اونها رو به شورش واداشته. این شورش به این دلیل اتفاق افتاده که راهی برای تغییر این توزیع منابع نامتوازن وجود نداشته. هیچ راهی جز عصیان و طغیان و شورش علیه این ساختار نمونه و علیه کسانی که قدرت رو در دست دارن. اون کسانی که قدرت رو در دست داشتن مردان بودن. درست مثل حکومتی که همه راه‌ها رو برای تغییر مسالمت آمیز خودش ببنده و به شکل ناعادلانه بخواد حکومت کنه و مردم علیه شورش کنن. این اتفاق در بوده خوردش در خانواده هم میتونه اتفاق بیفته. اون وقت کاملا این فضای خصومت همه علیه همه در خانواده ها ممکنه پدید بیاد و احساس میکنیم پدید آمده. یعنی بسیاری از اخبار، شواهد، مشاهدات شخصی کاملا گواهی نست که در خانواده ها وضعیت نسبتا ویرانی برقراره و اونهایی هم که زیر یک سقف دارن با هم زندگی میکنن در واقع دارن این زندگی رو تا حد زیادی تحمل میکنن. بگذاریم از خانواده خوشبختی که ممکنه به صورت قلیلی این وضعیت رو نداشته باشن و به خوبی خوشی به سر میبرن با هم دیگه.
حفظ بنیان‌های خانواده و تشویق برای تشکیل خانواده‌های جدید در 33 سال گذشته یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های جمهوری اسلامی ایران بوده است. با این حال خصمانه بودن مناسبات درون خانواده‌ها که حسین قاضیان از آن سخن می‌گوید و کاهش میل به ازدواج و تشکیل خانواده در جوان‌ترها شاید نشانه‌هایی باشد از ناموفق بودن برنامه‌های تشویق خانواده در ایران. خب این یک پایان دیگه است بر یک مجله جامعه دیگر از رادیو فردا. من فهیمه خضری‌دری هستم، از همراهیتون سپاسگزارم. وعده ما جمعه دیگر همینجا مجله جامعه رادیو فردا. خدا نگهدار.